خب یه دو سه دقیقه دیگه بزنیم، دو سه دقیقه دیگه بزنیم. خب ببینیم آقا در مورد معونه، ببینیم یه سری حالا میخواییم ببینیم که این نصاب رو که قرار حساب کنن آیا معونه رو استثناء میکنن یا نه، یعنی زحماتی که ماله نسبت به زراعت مثلا تحمل شده. خب دور از مسئله اینه، عنایت کنید آقا. اینجا ما سه تا عنوان داریم، سه تا عنوان داریم. عنوان معونه قبل از تعلق زکات، معونه های بعد از تعلق زکات، و حصت السلطان. حصت السلطان یعنی خراج که میدادن به سلطان، زنن؟ مالیات که به سلطان میدادن. حالا خیلی شبیه مالیات نبوده اما خراج، تو فقه بهش میگن خراج. خب اینا سه تا عنوان شده. حالا معونه قبل از تعلق زکات، قبل از تعلق وجوب، اینا همه باید از نصاب کم بشه. قبل از تعلق یعنی چه های بنابه؟ یعنی رفته مثلا بذر خریده، زمین شخم زده، چه اینا همه باید
پول کارگر،
اینا همه قبل از تعلق. بعد از اینکه بدو صلاح شد مثلا، لذا دیگه وجوب تعلق گرفت دیگه نه. اما اینی که دیگه نه یه نکته ای توش آقا، اینی که دیگه اینا باید دیگه زکات تعلق میره، بدو به صلاح شد دیگه، حالا بعدش باید هزینه کنن بچیننشون چی، اینا دیگه دخلی به زکات نداره، زکات تعلق میگیره نصاب. اما موقع پرداخت زکات چیکار میکنن؟ موقع پرداخت زکات چیکار میکنن؟ با آماس با منی آقا این حواستون بدید، موقع تعلق زکات، موقعی که میخوان بفهمن زکات به این زمین تعلق میگیره یا نه، دیگه همه این خرمایی که سر نخلن حساب میکنن، نگاه نمیکنن که هزینه چیدنشون و هزینه بسته‌بندیشون هم چقدر میشه، دیگه اون ملاک نیست. اما موقعی که میخوان پرداخت زکات کنن، اول او هزینه ها رو کم میکنن، بعد از باقی مانده زکاتشو میدن.
قبل تعلق زکات اصلا
خود
مقدار
رو کم میکنن. آره، لذا اون هزینه هایی که قبل از تعلق زکاته همه رو باید اول کم کنن. اگه نصاب شد بعد از کم کردن، نصابی بود خود زکاتی هست، اگه نصابی نبود زکاتی نیست. اینا رو بعد از تعلق زکات، زکات تعلق میگیره دیگه، نصاب هرچی بود زکات تعلق میگیره. اما موقع پرداخت اول اینا رو کم میکنن، بعد مقدار از مقداری باقی مانده زکات رو کم میکنن. تمام شد. اون خراج و حصت السلطان ملحق به این دست دومه. بخونیم عبارتان. بله، ان اطلاق المصنف الحکم، حکم را مطلق بود به وجوب المقدر. خب زکات به اندازه ای نصاب که رسید زکات تعلق میگیره. یعزن و اشاره داره این مطلق بویی و مصنف به عدم اعتبار استثناء المعونه، این که معونه را از معونه را کم نکنن، کلن زکات رو حساب کنن. و هو قول الشیخ رحمه الله محتجا بالاجماع على این قول. شیخ احتجاج کرده که این قول دلیلش اجماع است، منا و من العامه، هم شیعه گفته هم سنی گفته. اما لکن المشهور بعد الشیخ استثناء المعونه و علیه بنابر این قول بعدی المصنف فی سائر کتبی و فتاوا، شهید هم در سائر کتب و فتاویش به همین مطلقه بر مقابل شیخ گفته. و النصوص خالیه من استثناء المعونه مطلقا. البته اگه ما بخوایم به نصوص نگاه کنیم باید تابع قول اول شیخ بشیم، اطلاق بگیم نه خیر معونه استثناء نمیشه. خب نه بله، یه استثناء داریم، ورد استثناء و حصت السلطان، خراج رو استثناء کردن، روایت داریم. و هو امر خارج عن المعونه، این عنوان دیگه ای غیر از عنوان معونه. و ان ذکرت حصت السلطان من المعونه فی بعض عبارات الفقها تجوزا، مجازا به معونه، به حصت السلطان معونه گفته شده. اما این حصت السلطان یعنی خراج، خراج غیر از معونه است. معونه یعنی اون چیزی که برای احیا کردن زمین آدم هزینه کرده. میگه یعنی تسامح، مجاز یعنی تسامح. معونه الان میگن آقا، میگن معونه این سفر چقدره؟ میگن مثلا 10,000 تومان. یعنی هزینه این سفر، حالا هزینه احیاء زمین معونه. خب و المراد بالمعونه، حالا معونه چی؟ ما یغرم المالک، آن که غرامت میدهد. غرامت معنی لغویش نه یعنی ضرر، یعنی هزینه. هزینه کرد رو میگن غرامت. حالا ما غرامت به چی میگیم؟ به چیزی که هزینه ضرری باشه. مثلا آدم بخواد یه ضرری کنه میگن غرامت داده. مثلا نه، معنای لغویش نه هزینه کرده. ما یغره مهل مالک علل غله، اون مقدار هزینه که مالک هزینه میکنه بر غله، بر زمین. من ابتداء العمل زمین احیا میکنه، شخ میزنه، بعد میخره لاجل الغله. و ان تقدم این هزینه علی عام الغله، بلون که قبل از سالی که میخواد الان زراعت کنه این کارا رو شروع کرده. یعنی مثلا شما خوندی تو حرفه و فن بعضی از زمین‌ها رو باید مثلا آیش بندی کنن. آیش زمین رو یک سال مثلا چیزی نکارن یا زدش رو بکارن تا این زمین دوباره بتونه مواد غنی خودش رو به خودش دوباره برگردونه. بعضی از زمین‌ها رو باید زراعت توش بسوزونن باقی مانده زراعت رو تا دوباره به خاک برگرده. اینا هزینه داره بالاخره. از اول احیاء زمین الى تمام تصفیه تا پاک کردن میوه و زراعت و اینها و یبس ثمره، ثمره را خوش کردن که تبدیل بشه مثلا به خرما یا به انگور. و من المعونه البذر، یکی از دیگه از مصادیق معونه بذره. ولو اشترا البذر، ولو اگر رفت بذر خرید، یعنی خودش بذر داشت بذر خرید، اعتبر المثل از القیمه، مثل این بذر باید از معونه کم بشه یا قیمتش رو باید از معونه کم کنن. و یعتبر النصاب بعد ما تقدم من المعونه علی تعلق الوجود. معونه ای که متقدم است بر وجوب همه باید کم بشن از زراعت. ما تأخر، اما معونه ای که تأخر عن الوجوب یستثنا، این معونه دخلی تو نصاب گیری نداره، اما موقع پرداخت زکات اول اینو کم میکنن بعد زکاتو میدن. یستثنا ولو من نفس النصاب و یزکا الباقی، باقی زکات داده میشه و این قله ولو کم هم باشه زکات داده میشه. و حصت السلطان کسانی، خراج هم مثل معونه بعد از تعلق وجوبه.
یعنی چی
حصت
زکات؟ خدا متأخرن یستثنا ولو من نفسی،
یعنی گفتم دیگه، گفتم و زکر و یزکل باقی. موقعی که شما هزینه کردی تا نخل ثمر داد، همه یه هزینه رو باید کم کنی. موقعی که میوه خرما سر نخل رسید به بدو و صلاح، مطابق با فتوای ما وجوب اومد. سید میلاد مطابق با فتوای طرف مقابل میگفت تا اسم خرما بشنگن وجوبی بستگی داره مبنامونو معلوم کنیم. حالا مبنامون بدو و صلاحه، وقتی بدو و صلاح شد وجوب میاد، این لحظه شما نگاه میکنید به مجموعه حجم خرما، به نصاب رسید زکات داره، نرسید زکات نداره. این لحظه بدو و صلاح که به نصاب میرسه، ملاک نصاب چیه؟ هزینه قبلی چند بشه. یعنی شما نه مقداری من عذیت هم میم، یعنی شما مثلا اومد زکاتی اومدید کسی رو آوردید، کارگر آوردید، بعد به عنوان مزد کارگر باید خرما بهش بدید، یا باید پولی بهش بدید به ازای مثلا 30 کیلو خرما میشه، باید از این بدو و صلاح 30 کیلو کم کنید. منهای 30 کیلو نگاه کنید ببینید به نصاب میرسه یا نمیرسه. حالا به نصاب رسید، باید خرما رو بچینید، بسته بندی کنید، تمیز کنید، چه کنید، اضافه کار بعدی هم داره. او کارهای بعدی دیگه ربطی به زکات نداره، زکات اومده گردنه چون حساب کردیدم. اما موقعی که میخواید پرداخت زکات کنید خارجه، اول اون مقدار معونه، اون مقدار معونهای بعدی رو کم میکنید، ما بقی رو زکاتش رو میدونید. خب ولو اشتر از زر او ثمره، اگر این آقا اومد رب یه زمینی خرید مثلا کش شده بود، زرع با ثمره همش با هم خرید، یا رفت یه نخلستونی خرید، درختر خرید با خرما ها. یا نه بذار اونو بر فرع بند، لوشتر از زر یعنی خود گندم رو خرید، اوستم و گندم و جو اوستم را کشمش خرید، یا انگور. خب پس ثمره من از معونه، هزینه ای که داره میگه جزء معونه. و لوشتر از لوشتراها مع الاصل ها اینجا شد. اگر اومد درختر خرید با انگوره هاش، یا درختار خرید با خرمه هاش، یه نخلستونی خرید ثمره یعنی خود کشمش، همه رو با هم خرید. خب این بالاخره یه قیمتیش به ازای میوه ها، یه قیمتیش به ازای خود زمینه، نمیدونم درخت هاست مثلا. میگه وزع الثمن علیه ما، وزع توزیع یعنی تقسیم، ثمره رو با قیمتی رو که داده باید تقسیم کنه به ازای نسبت خود درخت ها و میوه درخت ها، تقسیمشون کنه. کما یوزع المعونه علی الزکری و غیر الزکری لو جمعهما. ها آقا اگر اومد مثلا هزینه کرد برای دو تا مزرعه، یه مزرعه مثلا لوبیا خود هم زکات نداشت، یه مزرعه گندم بود، یه همه رو با هم هزینه کرد، حالا باید هزینه رو تقسیم کنه، مقدار هزینه ای که برای گندم بوده میشه جز معونه باید کم بشه، اما اون مقدار که هزینه مال لوبیا ربطی نداره به مسئله زکات. چجوری باید تقسیم کنه قیمت ها رو معلوم کنه؟ میگه اینجا باید معونه ها رو، معونه زرع و از معونه درخت جدا کنه. و یعتبر ما غرمه بعد الشراء و یسقط ما قبل الشراء. خب حالا آقا شما زمین خریدی، نخلستونه رو خریدی، حالا هنوز اول راهه، هنوز به مرحله بدو و صلاح نرسیده، باید آب بدی، باید مثلا سمپاشی کنی مثلا، یا هر چی بالاخره یه کارهایی باید انجام بدی. از روزی که زمین خریدی، درختار خریدی، تا روزی که به مرحله بدو و صلاح وجوب زکات برسه، هر چقدر داری خرج میکنی اینا جزء معونه. خود پول خریدن هم گفتیم تقسیم کن، اون مقدارش که به ثمره برمیگرده اونم جزء معونه. اما حالا چیزایی که قبل بوده، مالی که قبلی انجام داده، اینا دیگه ربطی به ما نداره. و یسقط ما قبل الشراء، یسقط ما غرمه قبل الشراء، هر چقدر هزینه بوده قبل الشراء، ولو قبل الشراء زمین ما که سرعموز بوده، خب تو هم براش خرج کردی ها، خب خاطر خرج نکن زمینه، من رفت سرعموز خریدم، حالا من هم یه مقدار کمکش کرده بودم قبل از الان بخرم زمینو، میگه اونا ربطی به تو نداره، تو زکات هم نمیاد، مثل اینکه تو مجانی تو سرعموز کمک کردی. مثال بعدی بزن، میگه کما یسقط ما غرمه، کجا یسقط اعتبار المتبرع و امکان المتبرع، یعنی کسی مجانی باید کمک میکنه، یسقط هزینه هایی که متبرع انجام داده، و امکان المتبرع غلامه او ولده، ولو اینکه کسی که مجانی باید کمک کرده پسرت باشه یا غلامت باشه، مجانی کمکی کرده او جزء بفرمایید. بله خدا حفظ کنه ان شاء الله. جزء متعلق الزکات قرار نمیگیره. تمام بریم مسئله بعدی. الفصل الثانی انما تستحب زکات التجاره. آقا بریم سراغ مال و تجاره. کسی سرمایه اداره برای تجارت، امروز معمولا سرمایه پوله، امروز به ذهن ما انصراف داره پوله، بالاخره کسی میره مغازه میذاره که مثلا یه مثلا چقدر چند میلیون تومان پول داشته باشه، اما قدیم اینقدر شایع نبود که مال و تجاره پول باشه. میدیدی یه کسی، شاید هم الان هست البته اینطوری، یه کسی سرمایه تجارتش مثلا نخایی که ریسیده از پشم، مثلا خودش مثلا گوسفند داره پشمش چیده نخ ریسیده، این میشه مال و تجاره یه آدم برای سرمایه گذاری کار اقتصادی مثلا. حالا پس مال و تجاره اعم از اینه که پول باشه یا یه سری اجناس باشه، درست شد؟ حالا میخواییم مال و تجاره رو زکاتش بخونیم. اگه پول بود و یک سال میگذشت نه از حیث تجارت، از حیث خود پولی که یک سال برش گذشته میشه نقده درهم و دینار زکات داره. اما اگر درهم و دینار نبود اما عینی بود، مثلا جنسی بود، مثلا اون هم مطابق با در واقع فصلی که الان میخونیم زکاتش مستحبه. تمام شروط مال و تجارت، شروط شرعیش فقط اینجا مستحبه، واجب نیست. تمام شروطش همون شروط نقده اینه، شروط درهم و دینار.
چون این پوله یک سال از زمانی شروع میشه که ما اون پوله به دست بکنیم.
اینجا هم یک سال از زمانی شروع میشه که مال و تجاره یک سال دستت باشه. یعنی اگر شما یک سال
به دست آوردی دیگه یک سال
از نفعی که به دست هستش هسته. حالا الفصل الثانی انما تستحب زکات التجاره، زکات تجارت یعنی مال التجاره مستحبه مع مضی الحول السابق، مگر به شرط گذشته اون سال، نه این سال گذشته، یعنی سالی که قبلا ذکر کردیم جزء شروط زکاته. احمد آقا سال چجوری حساب میشه؟ احمد آقا اینجا چجوری حساب میشه؟ به شرط این که یک سال این مال و تجاره خودش محفوظ باشه تو نون سودشو بخوری. پس اگر خودش کم شد دیگه زکات نداره. حالا اگر از سود اومد به اموالت اضافه شد، به رأس المال اضافه شد، از موقعی که این از سود اومد به رأس المال اضافه شد و نصاب زکات پیدا کرد، حالا اگه کل ای سال بمونه و از سود ای استفاده کنی دیگه خود ای دست نخوره زکات داره، و الا با زکات نداره. و قیام و رأس المال فصاعده، حالا حد اقلش رأس المال است یا سود هم بهش اضافه بشه، طول الحول یک سال باقی بمونه. حالا قیمت رو میدیم، در مورد قیمت بحث میکنیم. ولو طلب المتاع به ان قسمه، آقا اومدیم مثلا مثال بزن، آقا امروز امسال عام مجاعت، عام مجاعت یعنی قحطی، درست شد؟ حاکم اجبار کرد که شما به کمتر از قیمت اموالتون رو
بفروشید
نون مردم رو بدید، به تجار گفت مثلا قیمت اصلی بیشتر از این بود و ما با قیمت اصلی اگر حساب میکردیم این زکات بهش تعلق میگرفت. البته دعوا سر استحباب ها، اینا شروط استحباب هست نه شروط وجوب زکات. اما الان با قیمتی که حاکم اجبار کرده ارزش اومده پایین دیگه زکات روش تعلق نصاب نداره، میگم خویش دیگه ملاک همه قیمتیه که حاکم گفته. لذا لو طلب المتاع، متاع طلب شد به ان قسمه، به کمتر از ارزش خودش، و ان قل یکم هم که کم بشه، فی بعض الحول ولی تو بعضی از ایام سالی اتفاق میفته. آقا الان یک سال، الان 10 ماه گذشته، 9 ماه گذشته، قیمت همون قیمت عادی بوده، الان تو این ماه آخر مشکل پیش اومد، حاکم دستور داد قیمت رو با زیر قیمت بفروشیم، میگه اشکال نداره همین یه دو روز آخر هم قیمت بیاد پایین از نصاب خارج میشه دیگه، فلا زکات. تمام. حالا شروط بخونیم. و نصاب المالیه، آقا گفتیم مع، داریم شروط میشماریم، عد کن به مدخول مع بالا، مع مضی الحول یک، و قیام رأس المال دو، حالا نصاب. و نصاب المالیه باید نصاب داشته باشن. کدوم مالیه؟ نصاب، نصاب چه نصابی؟ میگه وحیه نقدان، مراد از مالیت نقده اینه. به ایه ما بلقه، به نصاب دینار برسه یا به نصاب درهم برسه، به هر نصابی که برسه زکات داره. یادتونه اونجا نصابهای میگفتیم بین نصابه این عفوه بخشیده، قوانینی داشت نصاب تو باب درهم و دینار، همون قانون اونجا پیاده میشه. بعیه ما بله، نصاب به هر کدوم برسه، البته بعیه ما میگیم چه به نصاب درهم برسه چه به نصاب دینار، ای به چه شرطه؟ به چه شرطه؟ امکان اصل و مال عروزن، عروز یعنی جنس، یعنی پول نیست، اما اگه خودش پول بود، رأس المال خودش پول بود، خب اگه دیناره دینار، اگه درهمه درهم، دیگه ملاکش این نیست که به بعیه ما برسه، به ایه ما نه، درهم درهم، دینار دینار. اما اگه جنس بود میگیم به نصاب هر کدوم از درهم و دینار برسه اشکالی نداره. و الا اگر عروض نبود، اگر متاع نبود، اگر جنس نبود، فنصاب اصلهی نبود، یعنی چی؟ یعنی پول بود، میگم خود نصاب اصلش درهم درهم دیناره دینار
قیمت.
بله لذا اینجا تو این فضا که ملاک درهم و دینارانه و این نقصه بالاخر اگه بخوایم این درهم رو با نصاب دینار بسنجیم یعنی چنجش کنیم تبدیلش کنیم به دینار میبینیم از نصاب میفته و بیفته ملاک هم و درهم هست یا دیناره اگه بخوایم تبدیلش کنیم به درهم چنجش کنیم از نصاب میفته ملاک نیست دیگه اینجا اینجا دیگه ملاک درهم درهم دینار دینار طرف مقابل اصلا ملاک و فهم من الحد خب از حسی که در عبارت بود این نماز و استحب و حس رو بردیم بالا خیر آقا
ما این خمیازه کشنی میشون فهم
هیچ فهم و فهم من الحد ان قصد الاکتساب اندر تملک لیسه به شهده شهید قصد تملک نیورد در شروع که انه بعد از فقهای شرط رابعی هم اضافه کردم گفتن به شرط این مال و تجاره به زکات تعلق میگیره این یک سال بمونه چیزی همه این شروط علاوه بر این شما قصد تملک هم داشته باشی شهید دیگه دارم؟ دارم؟ یعنی مالک شده
مالک شده
مالک این مال باشم
یعنی قصد میکنم که با این که تجارت میکنم هی سود گیرم بیاد به پولم
اضافه
کنم میگه با خوبه قبیه شهید ثانی میگه بله ما هم همین قبول داریم و به این سر راحت دروس و امکان المشهور و خلافه او ولی که مشهور اینا هم شرط دونستنه مخالف عبارت لمعه و هوه این قول مشهور خیارت البیان اتفاقا شهید در کتاب بیان هم همین قول مشهور رو انتخاب کرده که این هم شرطه این هم یه شرط مستقلیه ما قبول نمیم خب آقا حالا نکته بر ولو فرع بعدی لو کانت تجارتو به ید عامله سرمایه از من کار از زید ابن بکر سپردم بهش این کشتی داره سپردم بهش اموال خودم سپردم این رفته بره هند و چین و ماچین بفروشه و سود کنه و بیا خب قطعا اینجا یه مقداری از سود مال اون عاملی میشه که داره معامله رو مباشرتن انجام میده زحمت چه میکشه یه مقداریش هم مال منه الان بالا چی گفتیم؟ گفتیم ربح هم به پول اضافه میشه بعد اگر ربح یک سال مون و علاوه اصل مال به مجموعش زکات تعلق میگیره میگه اون مقدار سودی که مال توه لوکانت تجاره به ید عامله فنصیب المالک من الربح یزم الالمال نصیب عامل رو جدا کن سود عامل رو بهش بده اون مقدار سودی که مال خودته به اصل مالت اضافه میشه حالا وقتی اضافه شد باز دوباره یعتبر بلو خب فرع بعدی مالک رو ول کن خب بریم سراغ آقا عامل هم به زکات تعلق میگیره به اموالش میگه باز عامل هم اگر سودش برسه به نصاب و یک سال هم اصلش باقی
بماند
به سود تعلق
میگیره
از روایات اینجا از روایات این ابواب جلد این روایات کم نداریم تو فقه یه مقدارش تو زکات واسو بی داریم از اینها بسیاری از قوانین اقتصاد جدید کشف میشه این اگه کسی بخواد جمود کنه رو دلیل سرا ببینید الان داشتیم میخونیم گفتیم باید به حساب درهم و دینار برسه خب یا جنس یا درهم و دیناره میگیم الان تجارت های فعلی ما لیس به ایه ما رو هیچ کدومشون نیست با دلاره با یوروه متوجه نشدم
واحدهای پول رو
دلیل اگر ما بخوایم تعبد کنیم به عنوان درهم و دینار نمیشه از قوانینی که اینجاها داریم از این قوانین زیل روایاتی داریم برمیاد بسیاری از احکامی که مستحدثن به یک معنا قبلا نبودن و یعتبر بلوغ و حصت المال حصت العامل نصاباً باید شرط است که برسد به حد نصاب چه چیزی برسد؟ حصه عامل اون سودی که به عامل رسیده میشه فی ثبوت زکات علی العامل حالا فرض کنیم شرایط کامل بود حیث تجتمع شرایط اگر شرایط زکات کامل شد چه کار کنیم؟ یخرج باز نصاب چقدره؟ ربع عشر القیمه، یک چهلم اون قیمت، مثل زکات قبلی. چند نقد این دقیقا همه احکامش مثل نقد اینه. و حکم باقی اجناس زر الذي يستحب فيه الزکات، خب حکم باقی زرها مثل لوبیا و حبوبات و اینا که گفتیم قبلا، گفتیم زکاتشون مستحبه. حکم الواجب، اونا هم از جهت شروط زکات مثل واجب هم فی اعتبار نصاب و زراعه و ما فی حکم نصاب و زراعه، حکم هما مثل چی؟ مثل بحث معونه و اینا که الان تعالی گفتیم، همه احکام اونها رو دارن. و قدر الواجب و غیر قدر الواجب، هر چه حکم داشتیم در مورد سائر اجناس هم میاد، فقط زکات بقیه مستحب به زکات این چارتا
واجبه.
خب بریم فرع بعدی. سبیرا سوال داشتی آقا؟ نه سوال تو ذهنتو یا رد شدی؟ بگو. نه گفتم سود و نگه میداره میشه رأس الماله، یک سال برش میگذره این سود خودش خواهد رأس المال پیدا میکنه. شنیدی به این میگن تو اقتصاد میگن راند؟
راند خوری زیاد.
راند چیه؟
همین زیر میگن
بود. نه اینه درست یه توضیح بدن بگیم به جواب سد میلادم کامل بفهمه چی جوریه قضیه
شیخانی ها،
و بعد بفهمید که این چجوری از اینه که میگم بفهمید چجوری بچه های این آقازاده ها پول دار میشن سریع.
نه جا. نه بگم بگم ما بذارید برای برای نه نه
بلا یدو درستی رو دفعه لزدکا. بری فرع بعد بگا. اونجایی
که شرط تو مثلنی که قصد اتصال هم بکنه، از لحظه که قصد اتصال میکنه یک سال
بگذاره. بله. خب بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی تأخیر زکات. آیا میتونه یه مثلا ما گفتیم بدو و صلاح زکات و وجوب پیدا میکنه؟ خب وجوب فعلا ما بعدن هم قبلا گفتیم هم بعدن هم میگیم مطابق با قانونی که ما دادیم که بدو و صلاح موقع وجوبه، اما اخراج که پایان 12 ماه و احکامی داره، اخراج بعد اتفاق میفته، الان اتفاق نمیفته، اما وجود بود و صلاح نیست. حالا ما وظیفه پیدا کردیم وجود رو حساب کنیم، یعنی از لحظه بود و صلاح که واجب شد بریم نصاب گیری کنیم، بگیم که خب الان لازم نیست اخراج کنیم، الان که زمان وجوده زمان اخراج نیست، اخراج بعده. فرع اول میگی پس الان تو مجازی که اتصال گیری کنم و دستشون نزنی. فرع دوم میگیم حالا موقعی که باید اخراج کنه باز اومدیم عقب انداخت، یعنی زکات رو از اموالش استخراج، الان گردنش اومده زکات اما زکات نداره. احکام مسئله افراد یا تفرید یا تأخیر رو میخوایم الان بخونیم. قانون کلیمونم نهایتا این میشه حتی در مواردی که اخراج واجبه، یعنی مرحله بعد از این که چید خرماها و اینا رو اخراج واجبه، اخراج نکرد گناه کرده، اما بعدن که اخراج میکنه زکاتش مجزی، یعنی حکم وضعیش صحته اما حکم تکلیفیش حرمته، کار حرامی کرده فوریت رو انجام نداده، اما موقعی که خارج میکنه مجزیه و صحیح. خب لا یجوز تأخیر و دفع للزکات عن وقت الوجوب، جایز نیست عقب انداختن زکات از وقت وجوب. میگیم ما که وقت وجوب و وقت اخراج جدا کردیم، سریع شیطانی درستش میکنه میگه انجعلنا وقت وجوب و وقت اخراج واحده. اگه گفتیم وقت وجوب و اخراج دوتاش یه وقته و هو تسمیه، یعنی گفتیم تسمیه یعنی چی؟ وقتی به این میگن خورما، قبلا بحث کردیم دو تا مبنا بود، وقت وجوب بود و صلاح، یا وقتی که بهش میگن خرما، قول مشهور بود و صلاح بود، قول مقابل
تسمیه
بود. تسمیه بود، گفتن تابع عنوان دلیله، تابع صدق عنوان دلیله. گفتیم فتوای حضرت امام هم دومیه است، الان هم متعقیدین دومیه رو فتوا میدن، میگن ما تابع صدق عنوانی. حالا اگه کسی تابع صدق عنوان شد زمانی که بهش میگن خورما، همون موقع بهش زکات تعلق دو تا رو همون موقع دیگه باید اخراج کنه. اما اونی که میگه بودو و صلا وقت وجوب بودو و صلا خارک یعنی خورما نشده، الان وجوب تعلق میگیره، اما چه اخراج میکنی؟
نقطه چیه
وقتش خورما. و علی المشهور فوقت الوجوب مغایر لوقت الاخراج، بنابر مبنای ما و مشهور وقت وجوب و وقت اخراج دوتا. لأن الاخراج بعد تصفیه یفت الثمره، اما وقت وجوب اون بدو و صلاح مثلا در خورما. و یمکن ان یرید به وقت الوجوب، وقت وجوب الاخراج. حالا البته میشه عبارت یه تو دیگه هم معنا کرد. آقا این عبارت شهید اول ببینید، فقط او عبارت شهید اول، لا یجوز تأخیر و دفع عن وقت الوجوب. میگه لعل ای علف رامش عهد ذکری بگیریم، ای وجوب الاخراج لا وجوب الزکات لیناسب مذهبه. تا بعد با خود مبنای شهید اول هم جور در، چون مبنای شهید اول چی بود؟ وقت وجوب بود و صلاح وقت اخراج یفت و ثمره. از یجوز و علف تفصیل و تفصیل داری چی؟ یعنی وقتا رو دوتا کنیم، تفصیل یعنی جدا کردن وقت وجوب از وقت اخراج. یجوز تأخیره عن اول وقت الوجوب اجماعا، قطعا وجوب یه موقعی میاد، اخراج یه ما بعد دو ما بعدش اتفاق میفته. یه تأخیره عن اول وقت الوجوب اجماعا. آقا این الا وقت الاخراج جار مجرور متعلق به تأخیر ها، تأخیره الا وقت الاخراج بندازیم عقب تا زمانی که خرما شد، بعد موقع خارج کنیم. خب برید فرع بعدی. اما بعد وقت الاخراج اومدیم، حالا دیگه زمان زمانه اخراجه، زمان زمانی که اینا خورما شد باید بچینیم و زکات رو جدا کنیم. میگه فلا، فلا یعنی چی؟ یعنی لا یجوز التأخیر، البته محل امکان بتواند اخراج کند فوری. زکات وجوب فوری داره. خلاصه آقای انتظار وجوب فوری تعریفش چی بود در اصول؟ گفت وجوب عند اول ازمنة الاقدار، اولین زمانی که قدرت پیدا کرد. وجوب فوری بالاخره آسمون به زمین خود نمیاد، وقتی تونستی باید انجام بدی، نتونستی تمام، ولو فوریه اما نمیتونست خودش. لذا اینجا قید میکنی، میگی معل امکان، معل قدرت، به توانت باید اخراج کنه. فلو تعذره، اومدیم قدرت نداشت، شیرخانی با من نیست اصلا، لعدم تمکن من الماء. بله یه چیزی میخواستم بگم نگفتم. او تعذره، بله، اگر معذور نمیتونست، قدرت نداشت، لعدم تمکن من المال، الان دم دستش نیستم، الان این تو سفره، وکیلی هم نداره به زنگ بزنه بگه آقا از این زمین زراعتی من زکات رو جدا کن، بده حق زکات رو جدا کن. اول خوف من التقلب، تقلب نه ها، تقلب غلبه پیدا کردنی، یه خصمی یه ظالمی بیاد
متقلب
خوبه دیگه، اسم فاعل خونده، یعنی یه ظالمی بیاد تو اموال زکاتی جدا کردی میاد میبره، ازت میگیره میبره چون. او عدم المستحق، آقا مستحق وجود نداره، جداش کنیم خراب میشه. جواز تأخیر لازم آن نه، به این تا وقتی که عذر برطرف بشه، مستحق پیدا بشه، ظالم بره مثلا. خب حالا اومدیم و تأخیر انداختیم، تأخیر انداختیم، آتیش خورد به غله، همه سوختن، زکات هم گردن تو
واجب
اومده دیگه، مستقر شده ضامنی. فیض منو به تأخیر لا عذرن و انتلف المال به غیر تفریق، اگر تو دلیل توجیه شرعی برای تأخیر نداری، توجیه شرعی برای تأخیر نداری، اما جداش نکردی زکات رو، گذاشتیش مون تو همین انباری که غله رو گذاشتیه، اما به غیر تفریق از آسمون رعد و برق خورد، انبار رو آتیش گرفت. نه این که تو مثلا تخطی کردی، تفریطی کردی، مراقب نبودی، نه نه، از آسمون رعد و برق خورد، ساعت رو خورد، آتیش گرفت، بارون اومد سیل برد همه رو. میگه زامن کجا؟ جایی که برای تأخیرش عذر شرعی نداشتی. و یعصم للاخلال بالفوریه، تمام کنم خدمت هم، و یعصم اتیان کرده، گناه کرده، للاخلال بالفوریت الواجبه، اگر ضرر رسوند به اون فوریتی که واجب بود، زکات وجوبش فوری بود، به اخلال گناه کرده. حالا و کذا حکم جدید میخواد بگه، اومدیم و خودش تو سفر بود، خودش دسترسی نداشت، اما میتونه زنگ بزنه، وکیلی داشت، به وکیل بگه برو این کارا رو بکن، عاملی داره، مجری داره، وسیعی داره، اجیری داره،
نوچهی داره،
نوچهی داره این کارا رو بکنه، به قول آقا اون نفرستا زنگ بهش نزن، بازم تأخیر کرد بلال عذره، چون ید وکیل در طول ید توه، ید وسیع در طول ید توه، ید عجیر در طول ید توه، یعنی همونطور که تو قدرت داشتی انجام بدی، وسیع میتونه انجام بده یعنی تو قدرت داری، وکیل میتونه انجام بده یعنی تو قدرت داری. رضا و کذا الوکیل و الوسیع به تفرقه لزکات ولی غیر زکات، غیر زکات یعنی بقیه اعمالی که باید انجام بشه، نه برای خود تفرقه اول، برای جدا سازی نه، برای اینکه آقا بره به مستحق حتی بدوشه کارهای بعدیش، هست همونطور که تو میتونی انجام بدی، وکیل هم حکم تو رو داره، وسیع هم حکم تو رو داره. بگو آقای جانی،
این
موقع
که خورم درخت بود،
خب
یه ایده مملکم بوده و صلاح بوده، یه ایده یک سمره،
خب
اونی که مبناش بوده و به صلاحه، این اخلال که در انجام میده اخلال فولیه یا
خود همه اصل بر اینه، فعلا تبدیل و تعویضش رو نخوندیم به پول، بعدا میگیم پول.
یعنی اون خرمایی مثلا خارک رو مثلا اون خارک رو خارک میگه در حالت عادی
یوتا خرما میشه، اون که خرما نشه بودو بستا. این بحثت باید موقع قبلا میگفتی برام، موقع بودو بستلاح وجود میاد، موقع خرما شدن وجوب اخراج میاد، بعد وجوب اومدیم کمتر شده باشه، از اون کمتری باید زکات بده. ملاک وجوب بود و صلاح همون ملاک اخراج خرما هم. و جوز المصنف فی الدروس تأخیر الزکات. خب حالا مصادیق تأخیر شرعی، آقا خدا کجا اجازه داده ما تأخیر کنیم؟ الان گفتیم مثلا جایی که ظالمی میترسی بیاد ببرتش، شرعا اجازه داری تأخیر بندازی، جایی که مستحق پیدا نکردیه شرعا اجازه داری تأخیر بندازی. حالا مصادیق دیگه هم داره، اون مصادیقش هم اختلاف هست. و جوز المصنف تجویز کرد مصنف در دروس تأخیر زکات را، یکی از مصادیق تأخیر لانتظار الافضل، ها مستحق بهتری گیرن بیا. از تعمیم بعدا یه بحثی در مستحقین میکنیم، آیا زکات رو باید به همه مستحقین تقسیم کرد؟ دسته هایی داریم، ابن السبیل داریم، فقیر داریم، مسکین داریم، حالا بحث میکنیم احکام، یه فرع دیگه یه دوباره بحث میکنیم. حالا زکات رو باید، بعضی ها فتوا میدن که باید به همه بده، یعنی اگر الان مثلا 30,000 تومان پول دستشه، این 30,000 تومان رو بین او 8-9 عنوانی که متعلق زکاتن تقسیم کنه، برای هر عنوان یه نفر پیدا کنه، که بعدن هم بحث میکنیم که اومدیم و تعدد عناوین در یه شخص پیش اومد، یعنی یه شخصی هم این عنوان برای صادق، هم ابن السبیله مثلا، هم مسکینه. خب آیا میتونه سهم دوتا رو به یه نفر بده یا نه؟ نه همش بحث میشه. حالا فرض کن ما استحباب اینی که به همه فقط عناوین برسه رو داریم، وجوبش قبول نداره اما استحبابش رو قبول داریم، میگه این جواز تأخیر میسازه. پس اگر تو اگر یکم تأخیر بندازی، میتونی این مقدار زکات رو به همه مصادیق وجوب زکات برسونی، میگه اشکال نداره تأخیر بندازی. اول تأمین ثواب همین گفتم، یعنی عمومیت بده، یعنی به همه عناوین وجوب زکاتی مستحق زکات یه حصه ای از این پول زکات را برسونه، اینجا تأخیرش دایده. و فی بیان که داله در کتاب بیان هست مثل دروس گفت و زاده فی بیان، در کتاب بعد یکی دیگه از موارد تأخیر هم اوورد، تأخیر و زکات لمعتاد طلبه من المکلف من الزارع، معتاد طلب چیه؟ احمد آقا به سال بزن، دیدی بعضی از خونا هر ماه یه فقیریه، ماه یه بازی ها در خونه رو میزنه آقا یه چیزی هست بده برم، این دیگه عادت کرده این خونه هر ماه که بیاد یه کمکی بهش
میکنه.
تو محله قدیمی بیشتر هستی تو، این دیگه میدونه که ماهی یه بار در این خونه یه کمکی بهش میکنه. خب حالا اومد در خونه، میدونیم الان میاد یا تأخیر کرده یه دو سه روز نیومده، این در واقع زارعه میدونه که سالی یه بار یه کسی میاد میدونه من زکات دارم، سالی یه بار میاد یه چیزی از من میگیره میره، درست شد؟ میگه میتونه به خاطر اینم به تأخیر بندازه، یه سه چهار روزه یه هفته تأخیر کرد، میگه نگه اشکال تا او که اومدش بدی اشکال
نمیده.
البته چقدر تأخیر؟ به ما لا یعدی الال اهما، به شرطی که به قدری نشه که عرفن بگن آقا این مثل که داره پول زکات ها پولی هاپون میکنه خودش داره میخوره، بگه مثل که زکات نمیخواه بده، یعنی به قدری اون طرف مقابله به تأخیر افتاده که انده دیگه تمام شد، مردم زراعت برداشت کردن، زکاتشونه دادن، رفتن با پولش دوباره سرمایه گذاری کردن، رفتن بذر خریدن، زمین ها رفت مرحله بعدی، کشت بعدی، عرفی نگاه کنید به خارج میگن این دیگه مثل که نمیخواد زکات بده، میگه به اینجا نرسه. و آخرون بعضی دیگه ای فقها مصداق گفتن شهرن یک ماه، بعضی ها گفتن و شهرن، بعضی ها گفتن تا دو ماه هم اشکال نداره. البته اینایی که شهرن و شهرن گفتن مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ گفتن اصلا نه کلن تا یک ماه و دو ماه اشکال نداره تأخیر مندازه، چه آدم خوبی بیاد داره خونه، چه آدم بدی بیاد، چه منتظر تعمیم بیاد، نه اصلا کلن تا دو ماه تأخیر مندازی اشکال
نداره.
دو قوله؟
آره دو قوله، شهرن یک قوله، شهرن دو قوله مطلقا. بعد گفتن تا یک ماه اصلا زکاتو بنداز عقب اشکال نداره، بعد گفتن تا دو ماه بنداز عقب. حالا وقتی مطلقاش اشکال نداره چه برسد به این که تو منتظر یک کسی هم باشی، خصوصا معل مدیه منتظر هستی هم یک کسی بیاد بگیره ازه، خب اون که به طریق اولادی اشکال
نداره.
سیدستان یا آقا بخری ما همین قبول داریم، الان رهبر انقلاب میگه که تا دو ماه سه ماه برای بعضی از موارد تخم میگه تأثیر بندازه اشکال
نداره،
مثل همین فرس باید
تمام.
بله
دیر اومدی زود بخواهید بریم بلا یقدم آمد، شما هفت و شیش دقیقه اومدی
من؟
بلا یقدم اشتیق من اینجا حالا به ساعت من نلا ساعت منه بلا یقدم علا وقت الوجوب بخواهی بخونیم بهانه میخواد لا یقدم علا وقت الوجوب علا اشهر القوله، زکات بر وقت وجوب مقدم نمیشود دانا بر قول مشهور سن الا قرضه. قرض یعنی چی؟
به یکی کسی قرض میدی
از زکات، چون هنوز زکات الان وقتش نیست، بعدن مستحقه فقیره، بعدن وقتی زکات واجب شد اون مقدار قرضتو به حساب زکات میذاری، اشکالی
نداره.
البته به شرطی که او آدم هنوز فقیر بمونه ها، اما اگه اومدیم او آدم یه قرضی که ما بهش دادیم تا دو ماه دیگه که زکات بمون تعلق بگیره این رفته با اون مقدار قرض ما سود کرده، لذا دیگه از فقیر بودن خارج شده، میگه پول ازش باید پس بگیری بری بدی به کسی دیگه. این دیگه پس لا یقدم و اداء زکات علا وقت الوجوب علا اشهر القوله قر مشروط اینه الا قرض، مگر اینکه قرض بدی بس فتحتسب و بنیه، این قرضه حساب میشه از زکات با نیتی که تو میکنی، چه نیت میکنی؟ عند الوجوب، وقتی وجوب ادا پیش اومد اون موقع نیت میکنی، البته به شرط فقاء القابض علی الصفه، به شرط اینکه اون کسی که زکات ازت قرض گرفته قرض ازت گرفته این هنوز بر صفت باشد. کدوم صفت؟ اون صفتی که الموجب للاستحقاق، یعنی لاستحقاق زکات، اون وصفی که برش مثلا فقیر بود، اون وصفی که باعث شد زکات بهش تعلق بگیره، فلو خرج عن الصفه، اگر از صفت مثلا فقر خارج شد چجور خارج شد؟ میگه ولو به استثناء این قابض که پول از تو قرض گرفته به نماء همین پولی که تو بهش دادیه. نماء یعنی سودش، یعنی پول از تو گرفته، قرض من از محسن قرض کردم، رفتم سرمایه گذاری کردم یه جایی، سود بهم دادن، با سودش دیگه از فقیر بودن خارج شدن. خود تو که قرض بهم دادی، قرضت رو پس میدم. حالا
قابل
این همون فقیره که ازت قرض کرده پولو گرفته. البته لا به اصل زکات، بله الان فقیر نیست به خاطر همون 500 تومانی که تو بهش داده بودی. این اگه 500 ازش گرفتی دوباره فقیر میشه، پس این هنوز فقیره، همون 500 بهش بده به عنوان زکات اشکال نداره. ولا به ما، آقا به خاطر زکات به علاوه سودش از فقر خارج شده، یعنی کافیه که تو مال زکاتی رو ازش بگیری دوباره فقیر میشه. میگه باز این زکات بهش تعلق میگیره. خب حالا بگردیم، لو خرج عن انها بالا عبارت بود، لو خرج از صفت فقر اخرجت زکات و علا خیره، زکات عدتش گرفته میشه به دیگری
داده میشه.
صلی
الله
علی محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
دوستان داخل فریضه به جا میارید؟
Вот вот так. Вот так.